هستن از امروز مهیاست برای مدرسه، اشتیاق داره برای آماده کردن کیفش. اگه قرار باشه فردا صبح بلند شه بره برای مدرسه آماده شه، از شب قبلش این شروع اشتیاق من دیگه در اون میبینم. حالا که این آمادگی رو داره، دیگه اینجوری هم نیست که هر تلنگری بیاد و باعث بشه که تمام کارهایی که من انجام دادم و نقشه هایی که کشیدم و آمادگی هایی که ایجاد کردم همش نقشه براب بشه.
خب اجازه بدید من اینجا یه پرانتز رو باز کنم. بله. خانم دکتر، خیلی وقتا بچه‌ها فضای جدید مدرسه رو دوست دارن، معلم جدیدشون رو دوست دارن، تا یکی دو هفته اولم حسابی پرانگیزن، ولی بعدش یک دفعه ای میبینی اصلا دیگه انگیزه رفتن به مدرسه رو نداره، دیگه حوصله‌اش سر رفته، دیگه براش همه چی یک نواخت شده. اون موقع باید چی کار کنیم؟
ببینید، دقیقا بررسی عاملی که موجب بی‌انگیزه شدن بچه ها شده. ما قرار نیست که بچه ها وقتی مدرسه میرن دیگه خب خیالمون راحت باشه سال تحصیلی شروع شد و تمام تا 9 ماهی که تموم بشه. نه، قاعدتا پیگیر کارهای بچه ها هستیم، به خصوص وقتی وارد فضای جدید که میشن، دوستان جدیدی رو پیدا میکنن، معلمی رو که قرار هست داشته باشن. اصلا جدا از تمام این انگیزه و اتفاقاتی که قرار هست بیفته، این که دختر من یا پسر من چه آدمای دور و برش رو گرفتن، الان با چه بچه‌هایی احساس نزدیکی میکنه، با کدوم‌ها راحت‌تره، آیا تونسته با معلمش ارتباط برقرار بکنه، آیا معلمی که سر کلاسش هست اون چیزی که باید داره تو اون کلاس اتفاق میفته و رقم میخوره، آیا من اگر یک هفته، یک ماه، دو ماه، هر میزانی که شما میگی ممکنه بی‌انگیزگی ایجاد بشه، به مدرسه سر زدم، آیا اگر جلساتی تعریف شده من هم حضور داشتم، اگر تو تمام جریان تحصیل کودکم باشم، یعنی وقتی که داره میاد از مدرسه برای من تعریف میکنه که چه اتفاقاتی افتاده یا چه اتفاقاتی قرار بیفته، دوستاش کیان، معلم چرا رفتاری داره و کلن هر اون چه که به مدرسهش مربوط میشه، این در جریان بودن باعث میشه که من عامل بی انگیزه شدن رو خیلی راحت تر پیدا کنم. و وقتی عامل بی انگیزه شدن رو پیدا میکنم، قاعدتا میشه براش راهکار و دستورالعملی داشت که باز هم با مشارکت خود کودکمون اون رو رفع بکنیم.
و یه چیزی هستش که ما ممکنه بی توجه باشیم نسبت بهش. خب خانم دکتر، هم من هم شما محصل بودیم، میدونیم فضای مدرسه چجوری بوده، ولی خیلی وقتا پدر و مادرها تاثیر حضور خودشون رو نادیده میگیرن. ما هممون همیشه افتخار میکردیم به اینکه مادرمون پیگیر کارهای مدرسه‌مون باشه، حضور داشته باشه مستمر و بدون اصلا حال و هوای مدرسه، کلاس و معلممون به چه شکل هستش. و این حضور پدر و مادر در فضای مدرسه رو نباید نادیده بگیریم.
همینطوره، اصلا تأکیدی که ما امروز داریم در واقع اینه که پدر و مادر نقش پررنگ و مهم خودشون رو حس کنن، درک کنن. ببینید، وقتی من میگم بدون توجه به نیازهای روانشناختی فرزندت، بدون اینکه بدونی او هم در واقع ترجیحاتی داره برای خودش، میای و براش چارچوبی رو میذاری و با تعقب میخوای که اونها رعایت بکنه، داریم آسیب‌هاش رو میگیم و ممکنه چه تبعاتی رو داشته باشه. یعنی دارم به والدین میگم که چقدر حضور شما و همراهی شما میتونه مهم باشه. خب حالا مدرسه جایی هستش که بچه‌های ما ساعت بسیار زیادی رو دارن اونجا سپری میکنن، دوستی‌های جدیدی رو تجربه میکنن، با مدل‌های مختلف روابط آشنا میشن، حتی مدل برخورد یا رابطه با معلم یا مسئولین مدرسه، و پله پله اجتماعی شدن رو دارن یاد میگیرن. پس بنابراین اونجا که خیلی از ساعت و در واقع روزهای زیادی از عمر بچه‌های ما اونجا داره میگذره، جاییه که ما به عنوان پدر و مادر باید بدونیم که پس حضور ما این دلیل بر نمیشه که خیلی راحت بگم خب آخیش، خیلی از والدین این حرف رو میزنن، من و شما شنیدیم، آخیش مدرسه ها شروع شد، خب خدا رو شکر این صبح میره، خیلی زود برگرده 3 و 4، من کلی به کار و برنامه زندگی میرسم. فارغ از این که باید حواسمون باشه اون ساعت دقیقاً چی داره بر بچه‌های ما می‌گذره. جدا از این که آموزش‌های درسی مهمه، اما مکانی هست برای رشد و پرورش و تربیت بچه‌ها. آیا درست داره اتفاق میفته؟ با این توضیحات دقیقاً می‌خوایم تأکید کنیم به والدین که کنار بچه‌ها و همراه بچه‌ها باید باشید، در جریان تمام کارها باید قرار بگیرید. حتی اگر معلمی از شما می‌خواد که ماه یک بار نیم ساعت، یک ساعت از زمانت رو بگذاری، بری بشینی و گزارش یک ماهه اون معلم رو دریافت بکنی. ممکنه کودک شما اون اتفاقاتی رو که توی مدرسه به واقع میفته رو برای شما نگه. گاهی اوقات ممکنه برای اینکه خودش رو جور دیگه بتونه نشون بده یا تشویقی رو از تو دریافت بکنه حرفی رو بزنه. گاهی اوقات ممکنه دچار مشکلاتی باشه که نگران باشه و نیاد به شما منتقل بکنه. بنابراین این همراه بودن، قاعدتاً میتونه بالاترین دریافت رو برای من داشته باشه، بیشترین اطلاعات رو کسب بکنم و بتونم در زمینه همون ایجاد شور و انگیزه و هیجان که مادام باید طی 9 ماه با بچه همراه باشه به فرزندم کمک بکنم.
یک نکته دیگه هم که واقعاً فکر میکنم الان عنوان کردنش میتونه درست باشه، بعضی وقتا ما بحث‌های مادیات رو خیلی با بچه‌ها مطرح می‌کنیم. مثلا کافیه بگه من انگیزه رفتن به مدرسه رو ندارم، ما هم شروع می‌کنیم میگیم دیگه چی می‌خوای؟ مدرسه خوب، امکانات خوب، سرویس رفت و برگشت خوب، غذای خوب، دیگه مگه چی قراره داشته باشی که نداری؟
همینطوره. یکی از مشکلاتی که اول صحبتم اشاره کردم دقیقاً استفاده از همین جملات و عبارات هست و فکر میکنیم که با این کار داریم اتفاقا برای بچه ها انگیزه ایجاد میکنیم. دیگه چی میخواد؟ ببین چه پدر مادر خوبی هستیم. گاهی اوقات بدتر از این کار رو هم میکنیم، مقایسه میکنیم. ببین دوست تو، من برای تو سرویس گرفتم، برای تو مثال مانتو و لوازم مدرسه هر سال نو دارم تهیه میکنم، ولی دوستت همچنان داره لوازم پارسالش رو استفاده میکنه. ببین من برای تو چه امکاناتی فراهم کردم، حالا تغذیه‌ای که میبری و غیر و هر آنچه که شما گفتید، هم بچه میگیم و هم قیاسی رو با دیگری انجام میدیم، فارغ از این که نمیدونیم که دقیقا داریم چه آسیبهایی رو به کودکمون وارد میکنیم. این چه زمانی اتفاق میفته؟ به قول فرمایش شما یه جورایی توی بچه ها قدر ناشناسی میبینیم، یا یه جور مقاومت میبینیم، یه جور رفتارهایی که میتونه مثلا خلق یا عاطفه منفی رو براشون رقم بزنه، مدام قرقر میکنن.
اصلا من برنامه اصلا جداگانه باید به این قدر شناس بودن و نبودن بچه ها بپردازیم خانم دکتر.
همینطوره، دقیقا همینطوره. اما این مثال اگر بخوایم بیاریم تو کارهای دیگه بچه ها، مثلا بهش میگیم اتاقتو تمیز کن، یا ازش میخوایم که مثلا رفتار مناسبی رو داشته باشه، یا همون درس خوندنه، یا آمادگی مثلا برای مدرسه، و فکر میکنیم این هم داریم برای بچه ها زحمت میکشیم، باز هم اون جوابی رو که باید ازشون نمیگیریم. اما بچه ها به شدت در مقابل این رفتار ما مقاومت دارن، یعنی هر کاری که ما میکنیم باز هم هیچ همراهی رو در واقع از اونها دریافت نمیکنیم. اگر من والدی باشم که اون انگیزه درونیه برام مهم باشه، نه اینکه با اون جملات فقط بخوام بچه رو تا حدی دچار احساس گناه کنم، حتی دچار عذاب وجدان کنم که مامانم راست میگه، این همه داره برای من زحمت میکشه و من چقدر بچه بدی هستم، خواه نخواه این القا میشه به بچه ها. اگر من نخوام اون کار رو انجام بدم و واقعا انگیزه رو درونی برای بچه‌م ایجاد بکنم، اون جلوه های عاطفی منفی، اون مقاومت کردن ها، اون قرقر زدن ها رو میام و روشون تمرکز میکنم، بهشون توجه میکنم، تمام این واکنش ها رو موجه قلمداد میکنم. ببینید بچه ها توی سنی هستن، به خصوص بچه های دبستانی، باید این رو درک بکنیم که میتونن هر از گاهی خسته بشن، کسالت داشته باشن، دوست نداشته باشن، اصلا حوصله مدرسه رفتن رو نداشته باشن. نمیخوام بگم که بعد بهشون حق داد به این منزله که پس همراه بشیم و این کار نکنن، اما میتونیم این واکنش ها رو کاملا موجه قلمداد بکنیم، یا مثلا بگیم که درک میکنم، آره این کارا یه ذره باعث خستگی شده، یه ذره کرد، مثلا این هفته که گذشت به تو چون امتحان بود، چون درساتون سخت‌تر بود، یکم اذیت شدی، خسته شدی، اما عیبی نداره، بیا با هم دیگه ببینیم به نظر چی شده که همون توضیحی که بهتون گفتم، به نظر چی شده که تو مثلا تا دو هفته پیش همه چی رو به راه بود، اوکی بود، چی شده که الان تو این رفت آمده، الان تو این یک هفته اخیر که میری مدرسه میای همش احساس ناراحتی داری، همون عاطفه منفی که دارم میگم، همه که شما داری. آفرین، دقیقاً. اما اگر من کنترل بیار باشم چیکار میکنم؟ بچه من مقاومت میکنه، من میام این مقاومت رو تشدید میکنم و خیلی سخت‌تر در مقابلش قرار میگیرم. مثلا میخوام کاری رو انجام بده، انجام نمیده، بهش میگم یا این کار رو انجام میدی یا تا شب از اتاقت بیرون نمیای. یعنی بدون اینکه برای بچه مشخص بکنم، خودم تنبیه رو در نظر میگیرم و بعد انجامش میدم. پس بنابراین والدین همراه والدینی هستند که تمام این مشکلات رو، اصطلاحاً اون قدر نشناسی رو، قرقر کردن رو، این که میگه کار رو دوست ندارم، علاقه این، و همه اینها رو جزی از مشکلات انگیزشی کودکشون قلم داد بکنن، با بچه ها همراهی بکنن برای رفع مشکلاتشون. اما اگر این عدم همراهی رو داشته باشم، معمولاً میام برای جلب کودک، اطاعت کودکم، مقابله میکنم باهاش که قاعدتاً آسیب‌های خیلی زیادی رو در بر داره و کودک من نه تنها از موضعش عقب نمیکشه که ممکنه او هم مقاومتش رو بیشتر بکنه.
خیلی هم ممنون خانم دکتر. میخوایم بریم و نیازهای بعدی رو تا لحظات دیگه از شما بشنویم. پس به شما شنوندگان عزیز توصیه میکنم همچنان همراه برنامه خودتون خشت اول باشید. چطور بچه های با انگیزه ای داشته باشیم؟ این موضوع مورد بحث امروز در برنامه ی خشت اوله. شروع خوب برای یک سال تحصیلی خوب نیاز به انگیزه های خوب داره. اگه بچه مدرسه ای دارید همراهمون باشید. رادیو فرهنگ و برنامه خودتون خشت اول رو میشنوید. امروز با موضوع انگیزه همراهتون بودیم. در فرصت پایانی که داریم و هولوش این 5 دقیقه‌ای که میتونیم در کنارتون باشیم، میخوایم از خانم دکتر جمع‌بندی موضوع امروز رو بشنویم و با نیازهایی که اشاره کردند همراهشون باشیم.
این بار میخوایم از نگاه خود بچه‌ها ببینیم که چطور میتونیم براشون انگیزه ایجاد بکنیم. به نیازهای روانشناختیشون پرداختیم: خودمختاری، احساس شایستگی و ارتباط. البته امروز فقط خودمختاری رو در مورد صحبت کردیم و نکاتی رو اشاره کردیم. در رابطه با شیوه ایجاد انگیزه دو مدل، والد و خانواده، رو گفتیم. اینکه یک سری میتونن کنترلگر باشن و یک سری میتونن کاملا همراه باشن و اتفاقا حامی سبک خودمختاری باشن. در مورد مشکلاتی که معمولا دوچارش میشیم، اینکه بچه‌هایی که ممکنه غرغر کنن، کسالت بار بدونن تکالیفشون رو، مقاومت داشته باشن، عاطفه منفی نشون بدن، اینکه چه کارهایی رو باید انجام بدیم، صحبت کردیم. در مورد اینکه باید درونی بشه انگیزه بچه‌ها، این درونی کردن از اونجای نشأت میگیره که من تمایلات کودکم رو، ترجیحاتش رو و شایستگی‌هاش رو در نظر میگیرم و با در واقع با توجه به مشورتی که با خودش انجام میدم و گفتگویی که صورت میگیره و دادن احساس اختیار داشتن به او، کمک میکنن در درونی شدن این انگیزه. گفتیم که ما برای اینکه به بچه‌هامون یاد بدیم که اگر نسبت به انجام رفتاری مثل مدرسه رفتن بی علاقه هستن، یکی از شگرت‌ها و کارهایی که میتونیم انجام بدیم بحث اطلاع رسانی بود. اینکه هر آنچه که از خودشون میدونیم دریافت بکنیم، به خودشون برگردونیم. در واقع داریم با این کار یک یاداوری رو به بچه‌ها انجام میدیم. در کنار اون گفتیم مهمتر از این که این اطلاع رسانی میتونه کمک حالشون باشه و بهشون شور و شعف در واقع بده، این هستش که در مورد پیشرفت‌هاشون به اونها بازخورد بدیم. مثل اینکه گفتیم که چقدر نسبت به پارسال تو اصلا شروع حال بهتری داری وقتی میری مدرسه و میای، چقدر نسبت به پارسال مسئولیت پذیرتر شدی، موقع امتحانات چقدر خودت حواست هست به اینکه بچه کارهایی رو انجام بدی و حتی نیاز به گفتگوی من هم نداری. گفتیم تو تمامی این موارد کاری که ما به عنوان والد انجام بدیم این هستش که در نظر بگیریم، کنار بچه‌ها باشیم، علت‌یابی بکنیم، نیازهاشون رو در نظر بگیریم، حرف‌هاشون رو بشنویم و در واقع به بچه‌ها این رو برسونیم که اگر تصمیمی داره گرفته میشه، دو طرف هست، یعنی من به عنوان والد و تو به عنوان فرزند من، هر دو حق داریم در مورد صحبت بکنیم، چارچوب و استانداردی رو تعیین بکنیم که این میتونه شامل تمامی رفتارها. حالا ما امروز ویژه به مدرسه و ایجاد انگیزه پرداختیم، اما هر اونچه که مثلا مرتب بودن خونه یا اتاق خود کودکم، انجام کارهایی که گاهی اوقات برای بچه‌ها کسالت باره و خیلی چیزهای دیگه، مجموع این خودمختاری به ما این رو میگه: اگر بتونی این احساس نیاز خودمختاری فرزندت رو به نوعی ارضا بکنی، یک انگیزه درونی و همیشگی برای کودکت ایجاد کردی که در بزرگسالی هم اگر قرار هست قدمی برداره و کاری انجام بده، کاملا به واسطه این هستش که میدونه ارزش اون کار رو، فایده اون کار رو و معنایی که برای اون کار در واقع در نظر گرفته و به خاطر اون هست که این کار رو انجام میده، نه به اجبار یا تحت شرایط قرار گرفتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم خانم دکتر از نکات مفیدتون. انشالله در برنامه هفته آینده هم میخواییم همراهتون باشیم با دونیاز بعدی، یعنی شایستگی و ارتباط، و نکاتی رو در برنامه هفته آینده هم بشنویم از شما. همینجا ازتون دعوت میکنم از شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی فرهنگ که خشت اول رو در جمعه هفته آینده هم دوباره همراهی بفرمایید. و خیلی ممنونیم از اینکه امروز همراه من به اتفاق همکاران پرتلاشم هم بودید. فاطمه امجدیان هستم، مجری برنامه و تهیه کننده این برنامه. خانم مریم یوسفی پور و صدا برداری آقای سید حسین اولیاوش تقدیم شما شد. امروز هم خانم دکتر اسامه قاسمی مهمان برنامه خشت اول بودن. اما یادتون نره که راه‌های ارتباطی برنامه در بس در اختیار شماست برای اینکه هر نوع نظر و یا حتی انتقادتون رو برای ما ارسال کنید. 30558 شماره پیامک ما و 162 هم شماره تلفن گویای ماست. روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. در پناه خدا. خدا نگهدار.
خوب بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
از تهران رادیو فرهنگ، دوستان در خدمت شما هستیم در یک بعد از ظهر جمعه. از ساعت 14 این بخش آغاز کردیم و دعوت میکنیم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید و در این لحظه شنونده برنامه فکرانه باشید به مدت حدوداً 42 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. روانشناسی کودک موضوع این برنامه هست. همراهی بفرمایید لطفاً.
خدای سلام، سید علی سیدی هستم، کلاس سوم 9 ساله.
سلام، فاطمه سعادت حسینی هستم، کلاس 4م 10 سالمه. رسیدیم به بخش موسیقی. ما میخوام چند تا موسیقی بشنویم و نظرمون رو درباره موسیقی بگیم.
میتونیم با کارتای رنگی نظرمون رو در مورد موسیقی بگیم
و اینکه بگیم واسه هر موسیقی چه کارت رنگی مناسبه.
موسیقی اول رو میشنویم.
موسیقی اول رو شنیدیم. علی، نظرت چی بود درباره موسیقی؟ چه حسی داشت؟
چه حسی؟ حس خوبی داشت.
تو رو یاد چی انداخت؟
یاد رنگ قرمز. نظر خودت چی؟
من این موسیقی منو یاد یه جنگل سرسبز انداخت. رنگ آبی. رنگ آبی رو براش انتخاب میکنی؟
منم رنگ قرمز رو براش انتخاب میکنم.
بچه ها، موسیقی که شنیدیم اثر گریک بود.
موسیقی بعدی رو میشنویم. فاطم، نظرت چیه؟
خب این موسیقی من یاد شمال انداخت. البته کمی غمگین بود، کمی هم شاد بود. به هر حال من سفید میدم. نظر تو چی علی؟
من رنگ زرد و نارنجی و نارنجی پررنگ رو نظر میدم.
به نظر چه حسی داری؟
آرامش بخش بود. این موسیقی که شنیدیم اثر سنجری بود.
میریم موسیقی سوم بشنویم.
خب علی نظرت چیه؟
نظرم در مورد رنگ آبی و سرمه‌ایه.
چه حسی داری؟
اینم با نظر قبلی موافقه. آرامش بخش. نظر تو چیه فاطمه؟
من نظرم سبزه.
چه حسی داشت به نظر تو؟
غمگین بودش. این موسیقی اثر باخ بود.
میریم موسیقی آخر رو بشنویم.
موسیقی رو شنیدیم. علی نظرت چیه؟
من نظرم رنگ سفید و سیاه و سبز کم رنگ، سبز پر رنگ، قهوه‌ای و بنفش.
چرا این همه رنگ؟
یه جنگل بود کل این رنگ ها توشه، چون موسیقیش یه در مورد یه جنگل بود که این رنگ ها رو داشت توش.
به نظرت چه سی داشت؟
غمگین بود. به نظر خودت چی؟
من رنگ قرمز و زرد و سرمه‌ای رو انتخاب میکنم.
چرا؟
خب چون که این آهنگ من یاد دریا میندازه که با هم دیگه رفتیم دریا تو شمال شنا کردیم.
به نظر چه حسی داشت؟